عزیزم سلام، امسال 13 شهریور ماه سال 1386 برابر با 7 سپتامبر 2007 28 نشست شاهنامه پژوهی رو با حضور آقای دکتر دوستخواه و آقای دکتر قیاس آبادی، خانم ساناز علوی، آقای حسین طیبات و خودم گیتی مهدوی آغاز میکنیم. دیروز 15 شهریور ماه تولد آقای دکتر دوستخواه بوده که آقای دکتر خیلی تبریک عرض میکنم خدمتتون و براتون آرزوی سلامتی و نشاط میکنم و روزهای شاد و پر امیدی رو براتون آرزومندم در سالهای آتی و امیدوارم که سالهای سال بتونیم در خدمت شما این نشست‌های شاهنامه پژوهی رو برگزار بکنیم و استفاده ببریم. میکروفون رو میدم خدمت شما آقای دکتر.
سلام به شما گیتی بانو مهدوی و سلام به همه دوستانی که امشب در کنار هم هستیم در این 28 نشست شاهنامه پژوهی و همونطور که نوشتم یک بار دیگه هم از جناب عالی سپاسگزارم بابت اینکه شاد باش اظهار فرمودید و به هر حال من پیشتر هم کارت و جای ارزنده شما رو دریافت کردم روز گذشته و نمیدونم به چه زبانی سپاسگزاری کنم. به هر حال خیلی خیلی ممنون و متشکرم و بپردازیم به کار اصلیمون.
سلام عرض میکنم خدمت همه. یه خلاصه از بحث منوچهر رو آماده کردم که باید روزنه کنم. منوچهر بعد از فریدون به پادشاهی رسید و جهانیان رو به داد و دهش مژده داد. سام یکی از پهلوانان ایرانی زمان منوچهر بود. همسر سام فرزند سپیدمویی به دنیا آورد که هنگامی که سام از آن آگاهی یافت بسیار غمگین شد و نزد پروردگار به شکایت پرداخت که چو آینده پرسند گردن کشان، چه گویم از این بچه بدنشان؟ چه گویم که این بچه دیو چیست؟ پلنگ دورنگ است یا بربری است؟ از این ننگ بگذارم ایران زمین، نخوانم بر این بوم و بر آفرین. پس از اندیشه فراوان تصمیم گرفت فرزند را به دامنه کوه البرز برد، در آنجا بگذارد و باز آید. روزی سیمرغ که در نزدیکی جایی که کودک را گذاشته بودند آشیانه داشت، کودک را شکار کرد و به لانه خود و فراز کوه برد. ولی به خواست پروردگار سیمرغ و فرزندانش بر این کودک سپیدموی مهر افکندند و سیمرغ به بزرگ کردن کودک پرداخت. تا اینکه سالها گذشت و سام پهلوان خواب دید که از سوی کوه هندوستان سپاهی پشت سر پسری خوبروی میآیند که موبد و بخردی نیز همراه پسر هستند. یکی از آن دو مرد خردمند نزد سام آمد و به گفتار سرد به او گفت که این مرد ناباک ناپاک رای، دل و دیده شسته ز شرم خدای، تو را دایه گر مرغ شایسته ای، پس این پهلوانی که بایسته ای؟ گر آهوست بر مرد موی سپید، تو را ریش و سرگشت چون خنگ بید. سام از خواب بیدار شد و متوجه شد فرزندش زنده است. پس با بخردان و فران سپاه به سمت کوهسار رفت و کنان سیمرغ را که سر به آسمان کشیده بود دید. از آن سوی سیمرغ به فرزند سام خبر آمدن پدرش را داد و خواست تا او را به نزد پدرش ببرد. ولی به سیمرغ بنگر که دستان چه گفت؟ که سیر آمدستی همانا ز جفت؟ نشین تو فرخندگاه من است، دو پر تو فر کلاه من است. سیمرغ به او گفت که شاید اگر تخت و کلاه کیانی را ببینی از اینجا دل برکنی، بنابراین این را آزمایش کن و پر مرا نیز با خود داشته باش تا همیشه در سایه فر من باشی. بعد پرواز کرد و دار را به سوی پدرش برد. سام چون به فرزند نگریست، دل سام شد چون بهشت برین، بران پاک فرزند کرد آفرین. تبیره زنان گروه به راه افتادند و زال را نیز با خود بردند. فرماندهی زابلستان توسط منوچهر به سام سپرده شد و زال و سام به زابلستان رفتند. در آنجا زال تحت آموزش‌های مختلف قرار گرفت و هنرهای فراوان آموخت. تا اینکه بعد از مدتی روزی زال تصمیم گرفت به قصد جهانگردی به سمت کشور هندوان برود. در کابلستان با مهراب که پادشاه آنجا بود آشنا شد و خبردار شد که او دختری دارد رویش به خورشید نیکوتر. زال نادیده مهر دختر بر دل گرفت. دل زال یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد عشق فرزانه گشت. از سوی دیگر روزی مهراب از بارگاه زال به خانه خویش بازگشت و همسرش سیندخت در مورد زال از او پرسش کرد. مهراب پاسخ داد که هیچ یک از پهلوانان بزرگ یارای آن را ندارند که پشت پای زال گام بردارند و مانند او سواری نیست و زور پیلان را او دارد. دخترش رودابه نیز آنجا بود. چو بشنید رودابه آن گفت و گوی، برافروخت و گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خورد و حال. چو بگرفت جای خرد شار زوی، دگر شد به رای و به آیین و خوی. زال رودابه پنهانی با هم ملاقات کردند. زال به رودابه ماهرو گفت: می‌دانم چون داستان ما به گوش منوچهر و سام رسد، با ما هم داستان نخواهند بود. ولیکن سر مایه جان است و تن، همه خار گیرم به پوشم کفن. پذیرفتم از دادگر داورم که هرگز به پیمان تو نگذرم. رودابه نیز مانند زال پیمان بست. زال موضوع را با پدرش سام در میان گذاشت و از او خواست کاری کند که او بتواند به آیین رودابه را به همسری گزیند. از اونجایی که مهراب را نواده ضحاک می‌دانستند، منوچهر شاه با این پیوند مخالف بود، ولی نهایتاً با پادرمیانی سام، خردمندی سیندخت همسر مهراب و سربلند بیرون آمدن زال از امتحان موبدان با این پیوند موافقت شد. رودابه و زال به زابلستان برگشتند، روزگار گذشت و رودابه آبستن شد و هنگام زایمانش فرا رسید، ولی کودک به دنیا نمی آمد و در آن میان رودابه نیز از هوش رفت. به زال خبر دادند که رودابه از هوش رفته است. او نیز با چشم گریان بر بستر رودابه حاضر می شود و ناگهان به یاد پری که از سیمرغ نزد خود داشت افتاد. پر را آتش می زند، سیمرغ حاضر می شود و زال مشکل را به او می گوید. سیمرغ از زال می خواهد که مردی بینادل با خنجری آبگون بیاورد و نخست رودابه را به نی مست کند و فرزند او را خارج کند. بعد مخلوطی از گیاهان را روی زخم بمالد تا زخم خوب شود. هر کس که این شنفت از چگونگی این کار در شگفت بود و دیگانش پرخون. فرو ریخت از میجه سیندخت خون که کودک زپهلو که آید برون. بیامد یکی موبدی چرد دست، مران ماه رخ را به می کرد مست. به کافید بیرنج پهلوی ماه، به تابید مربچه را سرز راه. چنان دیگزندش برون آورید که کس در جهان آن شگفتی ندید. یکی بچه بود چون گوی شیر فش، به بالا بلند و به دیدار گشت. شگفت اندرون مانده بود مرد و زن، که نشنید کس بچه پیلتن. به ترتیبی که سیمرغ گفته بود فرزند رودابه به دنیا آمد. نامش رو نهادند رستم. ده دایه به رستم شیر می دادند و در زمان کودکی خوراک چند مرد را می خورد، طوری که در 8 سالگی مانند شیر مرد و گردی بود. داستان رستم در بخش منوچهر تا همینجا پیش می رود و در انتهای این بخش منوچهر که از به پایان آمدن دورش خبردار شده است، نظر را اندرز می کند و پادشاهی را به او می سپارد. ممنون.
خیلی متشکرم دوستان عزیزم، بسیار عالی. آقای دکتر، من خودم یه سوالی داشتم در همین بخش. فکر می کنم بیت 820 تا 825 هست، جایی که مهراب از دست رودابه عصبانی هست، که من این چند بیت رو میخونم. میگه: بپیچید و بنداخت او را به دست، خروشی برآورد چون پیل مست. مرا گفت چون دختر آمد پدید، ببایستش اندر زمان سر برید. نکشتم بگشتم ز راه نیا، کنون ساخت بر من چون این کیمیا. پسر کوز راه پدر بگذرد، دلیرش ز پشت پدر نشمرد. این آیه اشاره به همون سنت و روشی که ما خوندیم و شنیدیم که در بین اعراب رایج بوده قبل از اومدن اسلام، که سر دخترشون رو میبریدن، آیا این اشاره به این هست که ضحاک عرب بوده و به اصطلاح این سنت در بین عرب‌ها و بین نیاکان مهراب وجود داشته؟
بله، من نوشتم که به احتمال زیاد همینطور که شما گفتید و باید اشاره‌ای باشه به این که عرب‌ها یا به اصطلاح شاهنامه تازیان در قدیم در یک سنتی که خب قبیله‌ای بوده و از داشتن فرزند دختر ناخشنود بودند و از میان می بردن فرزندان دختر رو در همون هنگام نوزادگی، به احتمال زیاد اشاره به همون باید باشه. تا این لحظه من دلیل دیگری برای این بیت ها، یعنی معنی این بیت ها و آنچه که فردوسی در این بیت ها گفته من نمیشناسم، مگر اینکه بعد ریشه یابی بیشتر و جداگانه صورت بگیره، ولی گمان میبرم که الان همون که شما گفتید درسته.
حسین در میکروفون برای شما.
خیلی ممنونم، به همگی سلام عرض میکنم. هفته پیش من در مورد نامه سام به منوچهر چون در افتاده بود خواستم یه صحبت بکنم. خیلی خلاصه نامه ای هست که اول با آفرین خدا شروع میشه و اینکه یه تعریفی از شاه میکنه به این ترتیب که میگه سر نامه کرد آفرین خدای، کجا هست و باشد همیشه به جای، از اوی هست نیک و بد و هست و نیست، همه بندگانیم و ایزد یکی، خداوند کیوان و خورشید و ماه، و از او آفرین بر منوچهر شاه. و بعد در مورد خودش صحبت میکنه که از در مورد جنگاوریش میگه و اینکه چقدر زحمت کشیده برای ایران و برای منوچهر شاه، و در اینکه نهایت پیری رسیده و کار رو داره به زال میسپاره. سپردیم نوبت کنون زال را، که شاید کمربند و کوپال را، یعنی شایسته کمربند و کوپال هست. و بعد در مورد آرزوی زال میگه که یکی آرزو داردن در نهان، بیاید بخواهد ز شاه جهان، یکی آرزو کان به یزدان نکوز، کجا نیکویی زیر فرمان او، نکردیم دیره شاه بزرگ، که بنده نباید که باشد سترد. و در مورد پیمان خودش با زال صحبت میکنه، چون وقتی که زال برمیگرده و در این نامهربانی هایی که به زال شده بوده و در واقع در دامن مور پرورده شده بوده، یک پیمان سام با زال میبنده که آرزوی داره برآورده بکنه، و اشاره میکنه به پیمان خودش با زال، همانا که با زال پیمان من، شنیده از شاه جهانبان من. و یک اشاره هم داره که چون به اصطلاح زال در دامن مور پرورده شده، از اجتماع یک کمی به دور بوده، مثلا شاید به این ترتیب هست که میگه چو پرورده یک مور باشد به کوه، پگنده به دور از میان گروه، چنان ماه بیند به کابلستان، چو سر به سهی بر سرش گلستان، چو دیوانه گردد نباشد شگفت، از او شاه را کین نباید گرفت، کنون رنج مهرش به جایی رسید، که بخشایش آرد هر آن کش بدید. و در نهایت از شاه تقاضا میکنه که با این ازدواج موافقت بکنه. این ترتیب این نامه برای من جالب بود که به چه شکلی شروع میشه از خدای، از شاه و از زحمتهایی که خودش برای ایران و منوچهر شاه کشیده، و بعد مشکل رو در میون میگذاره از پیمانی که خودش با زال بسته، و در نهایت تقاضا میکنه برای این ترتیب، این سیاستی که در این نامه به کار برده شده، باعث میشه که خب طبیعتاً شاه هم با خواهشش موافقت بکنه. یک سوالی هم که دارم مطرح بکنم در مورد این هست که حالا منوچهر شاه با پیوند زال و رودابه موافقت میکنه، و بعد سیندخت کاخ رو آرایش میکنه و همینطور رودابه رو آرایش میکنه، و یک چیزی که اینجا هست، یک قسمتی از شعرهایی که در جل روم هست میکنم، همه پیکرش گوهر آکنده بود، میان گوهر نقش ها کنده بود، و یاقوت مر تخت را پایه بود، که تخت کیان بود و پرمایه بود، بیاراست رودابه را چون بهشت، به خورشید بر جادویی ها نوشت. و این که بر رودابه جادویی ها نوشته، این سوال من بود که این چه معنی میتونه داشته باشه، یا یک رسم قدیمی بوده. متشکرم اگر جوابی باشه در این مورد.
این پرسش رو آقای طیبات پیشتر هم اشاره کرده بودن و فرصت نشد که دربارش من توضیح بدم. مقصود این نیست که خود این لفظی که جادویی ها نوشت، مقصود یک چیز رمزآمیزی نیست که جادویی کرد در اونجا، چون اصلا می دانیم که در فرهنگ ایران جادویی یک کار اهریمنیه و پذیرفته نیست و این در واقع در اینجا یک شگرد شعری هست که فردوسی به کار میبره که چهره زیبای رودابه رو به خورشید مانند میکنه و میگوید به خورشید بر، یعنی بر خورشید، بر اون چهره چون خورشید جادویی ها نوشت، یعنی اینکه کارهایی کرد در آرایشگری در صورت رودابه، در چهره رودابه، که مثل اینکه کار جادویی است، مثل اینکه یک کار شگفت و بیرون از حد تصور طبیعی باشد. مقصود اینه و نه هیچ چیز دیگری، و خود امر جادو مطرح نیست، بلکه این از دیدگاه شعری یک شگفت و طرز بیان شعری و به خوبی و به زیبایی فردوسی مطلب رو که در شکل سادهش خیلی آسان و ساده است که چهره رودابه را به بهترین وجهی، به باور نکردنی وجهی آراست و آرایشتر، این را اومده به لفظ این که به خورشید بر جادویی ها نوشت به این صورت بیان کرده. همین
آقای دکتر، اون قسمتی که رستم به دنیا میاد و سام خبردار میشه و زال تصمیم میگیره که نوزاد رو، اینطور که من درک کردم از خوندن این قسمت، مثل این که نوزاد رو میفرستن پهلوی سام، و یه چند بیتی هست که هیچ تصویر درستی من نمیتونم ازش در ذهن خودم بسازم. اگر که لطف بکنید من این چند بیت رو میخونم و شما توضیحی در موردش بدید. بخندید از آن بچه سرو سهی، بدیدن در او فر شاهنشهی. برستم به گفتا غم آمد به سر، نهادند رستمش نام پسر. یکی کودکی دوختند از حریر، به بالای آن شیر ناخورده شیر. درون وی آگنده موی سمور، به رخ برنگاریده ناهید و هور. به بازوش بر اژدهای دلیر، به چنگ اندرش داده چنگال شیر. به زیر کش اندر گرفته سنان، به یک دست کوپال و دیگر عنان. نشاندندش آنگه بر اسب سمند، به گرد اندرش چاکران نیز چند. چو شد کار یک سر همه ساخته، چنان چون بباید پرداخته. هیون تکاور برانگیختند، به فرمان بران بر درم ریختند. لطف بکنید توضیح این چند بیت رو بدید.
اگر لطف کنید همیشه موقع که قسمتی رو میخونید از روی شاهنامه، اول شماره بیت ها رو بگین که من هم درست همون موقع رو اون بیت ها تمرکز پیدا کنم بهتره. به هر حال الان متوجه شدم. و ببینید وقتی رستم به دنیا میاد، برای این که به نیای خودش نشون بدن که رستم چگونه است و چگونه فرزندی به دنیا آمده، خود فرزند رو نمیفرستن پیش نیای او، جد او، بلکه میان و یک عروسکی به اصطلاح یا یک همسانی همشکلی از او میسازن با همه همون وصفهایی که الان شما خوندید از زبان فردوسی و توصیفی که فردوسی کرده که چگونه ساختن اون رو که نماینده واقعیت وجود این کودک پهلوان زاد باشه و این کودکی که شگفت است و از همون آغاز کودکی پهلوان گونه است، این رو ساختن که بفرستن پیش نیا و نیا ببیند که نبیره او یا نوه او به اصطلاح چگونه است و تجسمی داشته باشد این که فرزند زال با چه شکلی به دنیا آمده است. مقصود اینه. حالا آیا کافیست این یا نه؟
بله آقای دکتر، حالا دیگه همه بیت ها برام معنی پیدا کرد. من اون قسمت اول که یکی کودکی دوختند از حریر، این رو متوجه نمی شدم که در واقع یک کودک درست کردن از حریر، و فکر می کردم که برای در واقع چیزی که روی سر کودک بکشن چیزی دوختن، و این باعث می شد که بیت های دیگه برام معنی نداشته باشه. خیلی ممنونم از توضیحتون.
خیلی متشکرم. در جلسه قبل راجع به جزئیات زایمان رودابه با یکی از سوالات من بود، چون همیشه این بحث هست که جریان اصطلاح پزشکی سزارین که الان به کار برده میشه بر مبنای این باور بوده که خب جوری سزار بیشتر زون به این روش زاده شده و به خاطر همین این را سزارین میگن، و کسایی که روی فرهنگ ایران باستان کار میکنن همیشه این شعرهای فردوسی رو در زمینه زادن رستم یادآور میشن و میگن که خب این در زمان بسیار زیادی قبل از جولیوس سزار اتفاق افتاده و بنابراین نام سزاریان مثلا باید عوض بشه، فرسن باید واقعا یه جایی این مطلب آورده بشه که قبلا این روش مثلا به کار برده شده و در ایران برده شده و غیر زاله، که خب معقولم هست. ولی سوال این هست که آیا قبل از فردوسی کس دیگه‌ای این روش رو جایی مدون کرده، مطرح کرده و یا نه؟ واقعیت این هست که وقتی که این روش رو نگاه میکنه، این تقریبا تمام مراحل پزشکی که شاید الان هم استفاده بکنن از با وسایل اون زمان، این روش به کار برده شده که رودابه رو به اصطلاح گاهی حدی بیهوش میکنن، البته با می، و بعد پهلوش رو میشکافن، بچه رو بیرون میارن و بعد توسط گیاهی که البته سیمرغ اون رو داده بوده، ولی یه گیاهی بوده که قطعا مثل آنتیبیوتیک کار میکرده، به زخم میمانند و بعد زخم رو میبندند و مسئله حل میشه. الان سوال من به طور مشخص این هست که آیا ما هیچ جای دیگه ای میتونیم این روش رو، جای دیگه یعنی غیر از شاهنامه، داریم که این روش مطرح شده باشه، قبل از شاهنامه مطرح شده باشه و قبل از این که مثلا نداریکی که در مورد زایده شدن جولیوس سزار هست این مسئله در ایران مطرح شده باشه یا نه؟ متشکرم.
آقای طیبات، من اینو یادداشت کرده بودم که با شما در میان بگذارم درباره صحبت بکنیم که پرسیده بودید پیشتر هم. تا جایی که من میدونم در متنای باستانی ما، نه در اوستا، بخشای گوناگون اوستا، نه در متنهای میانه یعنی متنهای پهلوی که بر جامانده است برای ما، من رد پایی و نشانی از این که موردی از این نوع زایمان غیر طبیعی به دست داده شده باشه نمیشناسم و ندیدم تا کنون. اگر باشد هم از چشم من به دور مانده و من هنوز بهش بر نخوردم. با اطمینان نمیگم که نیست، چون ممکنه باشه، ولی من هیچ جا بهش بر نخوردم و چشمگیر هم نبوده و ندیدم کسی بهش اشاره بکنه. و این که این رو ما منصوب به جولیوس سزار یا اون نوع زایمانی که در مورد سزار انجام گرفته و در نتیجه به نام او مشهور شده در دنیا، این من قطعا منصوب به او باشه و اولین بار در اونجا صورت گرفته باشه، این قدری محل شک و تردید هست. به این معنا که بسیاری از این تجربه های زیستی و زندگی و آزمون هایی که بشر در جریان زندگی به دست آورده، اینا در واقع تکراری و به اصطلاح ادبی تواردی است، موردهایی است که در جاهای مختلف بر اثر تجربه پیش میاد و در هر جایی حالا یا اسم جداگانه‌ای بهش میذارن یا یه اسمی مثل همین اسم سزار اونقدر جهانگیر میشه که همه ملت‌ها و کشورهای دیگه، حتی ما ایرانی‌ها که تعبیر خودمون رو داریم ولی اکثر ما نمیشناسیم، حتی ما هم امروز از هر ایرانی که بپرسی که این نوزایمان رو چی میگن، بیدرنگ به شما میگه سزاریان. در حالی که ما میدانیم که مردم سیستان یعنی همشهریان رستم تا به امروز هم این نوع زایمان رو میگویند رستمزادی، و چه تعبیر زیبایی و چه تعبیر ایرانی خوبی. بنابراین رستمزادی برابر اون چیزی است که سزارین است. حالا اگر سزارین رو رومیان بر اثر تجربه های خودشون این نوع عمل رو به دست آوردن و بعدم به نام سزار استشوشن سزارین، خب ایرانی ها هم لابد بر اثر تجربه های خود یک چنین آزمونی رو کردن و دیدن که می شود این کار رو کرد، و چون این به نام رستم صورت گرفته و به اصطلاح تنها رد پایی که ما الان می شناسیم همطور که گفتم از رستم هست و زایمان زادن رستم هست، بنابراین باید ما هم او رو رستمزادی بگیم، مثل مردم سیستان همه ایرانیان هم بگیم رستمزادی، و این درسته. و من قصدم این بود، پرسش شما رو یادداشت کرده بودم، گرفتاری مجالم نداد که این قصد و این خواست رو دنبال کنم، قصدم این بود و این کار رو خواهم کرد که در پیامی به دوست هم پزشک و هم اهل فرهنگ و ادب آقای دکتر شاهرخ احکامی مدیر نشریه میراث ایران که در آمریکا هستند و ایشون پزشک زنان و زایمانند و بسیار متبحر و مشهور و کارآمد، در پیامی با آقای دکتر احکامی بنویسم که آیا با علم پزشکیشون و اینکه ایشون درست متخصص همین رشته هستند چه سابقه ای میشناسند در این مورد و در کجاهای دیگر نمونه داره جز در مورد سزار و جز در مورد رستم. و این کار رو خواهم کرد و پاسخ ایشون رو به آگاهی شما و دیگر دوستان میرسانم. بنابراین الان این پرونده رو نمیبندیم، گشوده باز میگذاریم تا اینکه من اون پژوهش رو بکنم و اون نتیجه رو خواهیم دید. و به هر حال این که بعضی ها با قطعیت میگن که این شیوه زادن یا مثلا زایمان زنان به این شیوه از روم به ایران اومده، این ملاکی نداره. اما پرسش دیگری که آقای طیبات دفعه پیش کردن درباره جای پرندگان یا پایگاه پرندگان در فرهنگ ما سخن گفتن، که خب در این مورد مطالعاتی شده، پژوهش‌هایی شده است. من هم ایشون رو و هم همه دوستان رو فرا می‌خوانم که اگر تا کنون نخواندن برخی پژوهش‌ها و مطالعه‌هایی رو که در این زمینه شده است، یعنی پژوهشگر فارسی جهانگیر کاورجی کویاجی در پژوهش‌های خودش آورده که من اونا رو به فارسی برگردوندم، میتونن این درباره این پرندگان در اونجا در کتاب بنیادهای اسطوره با حماسه ایران مطالعه بکنن و شاید بخشی از پاسخهایی رو که نیاز هست در مورد این پرندگان در فرهنگ ما و در فرهنگ کهن ما به اون پاسخ ها دست پیدا کنیم، شاید برخی از اونها رو بتوانن در اونجا پیدا کنن. گمان میکنم شما آقای طیبات و خانم مهتبی این کتاب رو من خدمتون داده باشم یا تهیه کرده باشید در اختیار دارید. گمان میکنم اگر فرصت کردید به این کتاب بنیادهای اسطوره و حماسه ایران مراجعه بفرمایید و اون وقت اون چرا که کویاجی در مورد پرندگان نوشته است و با چینی هم، با اسطوره ها و حماسه چینی هم مقایسه کرده، بسیار دلپذیر و خواندنی است، شاید تا اندازه ای مفید باشه. این یک نکته. و نکته دیگر این که حالا گرچه این پاسخ به شما مستقیم نیست ولی خب به درد همه میخوره، این است که ساناز بانو علوی در مورد اون بیت هایی که در آزمون زال مطرح میشه و در مورد رفت و بازگشت از جهان هستومند یا هستومند به اصطلاح یا جهان مادی، همین جهانی که همه ما درش هستیم، و جهان مینو پرسشی رو طرح کردن که در اون موقع من حضور ذهن نداشتم که اشاره بکنم به بعضی چیزها و منبعها و خواستگاهایی که در این مورد هست. بله، یک چیزی در فرهنگ ایران باستان هست که در شاهنامه هم گرته ای از اون رو میبینیم و از جمله در همین سخنانی که میان زال و آزمایندگان زال، یعنی اون موبدانی که در واقع دانشمندانی هستن که میخواهن زال رو برای این راز آموزی یا اصطلاح در آمدن به جرگه پذیرفته شدگان پهلوانی آزمایشش کنن، سخنانی که بین اینا رد و بدل میشه، اینها گرته ایست از همون چیزی که در فرهنگ باستانی ایران آمده و اون اینکه به یک جهان مینو قائل بودن و این جهان مینو، در اون جهان مینو تمام آدمیانی که تاکنون در جهان بودن یا از این پس در جهان خواهند بود یک در واقع صورت تمثیلی یا صورت چه میدونم چجوری بگیم، یه صورت غیر مادی دارن که اون صورت غیر مادی رو در فرهنگ ایران باستان نامش رو چندین به چندین شکل تلفظ میشه: فروشی، فرور یا فروهر یا فرورد، که در همون واژه فروردین هم از همین درست شده، نام نخستین ماه سال ما. بنابراین این فروشی ها یا فرورها یا فروهرها یا فروردها و هر شکلیش که بگیم، اینا پیش از زادن هر کسی و پیش از تولد هر کسی و آمدنش به این جهان، اینا در جهان مینو وجود داشتن و وقتی که اون شهر هر شخصی وقتی به جهان میاد، زاده میشه و به جهان میاد، فروشی او هم از جهان مینو با او به این جهان میاد و این فروشی یا فروهر یا فرور پس از درگذشت هر کسی دوباره به جهان مینو برمیگرده. بنابراین این رفت و بازگشتی که حالا گرته کمرنگی ازش در شاهنامه میبینیم در اینجا، میتونه ریشه در اون آموزه کهن و باور کهن داشته باشه و این فرورها هستن که دوباره برمیگردن و در جهان مینوی باز هم زندگی میکنن به شکل خاص خودشون. و اون وقت اون داستان رو هم داریم که در هنگام نوروز، از 10 روز مانده به نوروز، در واقع فروشی های خیشاوندان و بستگان هر خانواده‌ای به جهان مادی، به جهان به تعبیر ایران باستانیش اشتومند یا هشتومند می آیند و به طوری که دیده نمیشن، به اصطلاح نامرئی هستند، نادیدنی هستند، ولی در میان خیشاوندانشون زندگی میکنن در مدت 10 شبانه روز. و این که خانه و کاشانه رو در هنگام نوروز ما ایرانیان میروبیم و میشوییم و آب پاشی میکنیم و آراسته میکنیم و گل و سبزه میگذاریم، در واقع نوعی پیشواز و نوعی خوش آمدگویی به فروشی های درگذشتگان و نیاکان است که این روزها را در میان ما میگذرانند، گرچه ما اونها را نمیبینیم ولی اونها ما را میبینند. و اگر ما این آراستگی و زیبایی رو ایجاد نکرده باشیم به انگام نوروز، اونها سرفکنده و خار و پریشان و ناراحت به جهان مینو باز میگردند. و برعکس، اگر همه کارها رو به سامان و به درستی کرده باشیم، اونا شاد و خوشحال و خوشنود باز میگردن. اینا همه ریشه در اون باور به جهان فروری، جهان فروشی ها داره. و زنده یاد دکتر بهرام فروشی، که حالا در تصادف نام خانوادگی خودشم از همین واژه فروشی گرفته شده است، دکتر بهرام فروشی کتابی از خودش به یادگار گذاشته است به نام جهان فروری. تمام میکنم دانشگاه تهران منتشر کرده باشه، مطمئن نیستم، ولی به هر حال این کتاب در بازار کتاب ایران باید باشه. اگر دوستانی، شما خانم علوی و دوستان دیگری، بخواهید مطالعه گسترده تری درباره فرورها یا فروشی ها بکنید و با این جهان فروری و این ریزکاری ها در فرهنگ ایران باستان آشنا بشید، به گمانم که این کتاب دکتر بهرام فروشی رو سفارش بدید و این کتاب رو با دقت مطالعه کنید، اون وقت جواب اون رو، اون پرسش رو پیدا خواهید کرد. بله،
خیلی متشکرم آقای دکتر. سناز جان شما بفرمایید.
مرسی گیتی جان. ممنونم آقای دکتر دوستگاه. من جوابم گرفتم، متاسفانه چون هفته گذشته میکروفون نداشتم درست اصلا شاید نتونستم پرسشم رو مطرح بکنم. به هر حال ممنونم از پاسختون. یه چیزی که من میخواستم بگم در مورد همین زایمان سزارین بود. من یه جستجوی مختصری کردم در مورد این نوع زایمان. در مورد ریشه کلمه سزارین شک و تردید وجود داره و در واقع در مورد این کلمه دو نظریه وجود داره. یکی این که همون نظریه معروف که میگن چون جولیوس سزار به این روش به دنیا آمده این رو سزارین گذاشتن، و دومیش اینه که از یک کلمه لاتین گرفته شده به معنی بریدن که اون کلمه معنیش بریدن هستش، و این نظریه دوم رو بیشتر حتی روش به صورت آکادمیک روش روی این قضیه بیشتر اعتقاد دارم. در فولکلورهای مربوط به نقاط مختلف دنیا، چه چین، چه هند، ایران، یونان، مصر، آفریقا، جاهای مختلف دنیا در مورد این نوع جراحی همه در داستانهاشون، در داستانهای فولکلورشون صحبت شده در مورد این نوع زایمان، و فکر میکنم نشه گفت که دقیقا اولین بار از کجا اومده. مثلا خدای یونانی که آپولو بوده، فرزند خودش رو که اسمش آسکلیوپوس بوده که بعدا خدای پزشکی یا مدیسن گادشون میشه، اون رو خودش به روش جراحی پهلوی مادرش به دنیا آورده. اونطور نکته ای که همه این زایمان ها در گذشته دارن و اون نقاشی هایی که در دوره رنسانس و اینا باقی مونده نشون میده که این جراحی موقعی انجام میشده که مادر مرده بوده، یعنی به هنگام زایمان مادر میمیره، و اینا برای این که آیا این احتمال وجود داشته باشه که بچه رو بتونن نجات بدن، شکم مادر رو پاره میکردن و بچه رو بیرون میآوردن که حالا به یه احتمالی ممکن بوده اون زنده باشه. ولی تمام نقاشی هایی که در دوره رنسانس هم وجود داره این مادر رو حالت مرده کشیدن، یعنی مادر زنده نیست توی هیچ کدوم از اون نقاشی ها. بعد و از زمان رنسانس به این طرف هستش که توی این جراحی تازه موضوع نجات مادر و فرزند هر دو مطرح میشه. حالا اینو من دقیق مطمئن نیستم، اگر که این درست باشه که از زمان رنسانس به بعد مطرح میشه این قضیه، اون چیزی که فردوسی گفته شاید حتی قبل از این زمان باشه که داره میگه که این دو مادر و فرزند هر دو زنده موندن. و با توجه به این که یه همچین چیزی رو معتقد هستن که این زایمان به موقعی انجام می شده که مادر مرده بوده، حتی اون نظریه اول رو که ریشه کلمه سزارین رو در مورد جولیوس سزار بدونن رو به خاطر همین نفی می کنن و نظریه دوم رو بیشتر قبول دارن، چون که میگن که مادر جولیوس سزار اصلا نمرده بوده و تا بزرگ شدن جولیوس سزار هم زنده بوده، و همین رو باز دلیلی میدونن برای اینکه اصلا جولیوس سزار به این روش به دنیا نیومده و این اصلا نمیتونه یه همچین ریشه‌ای داشته باشه. حالا این چیزی بود که من در موردش خونده بودم و خواستم که مطرح بکنم. ممنونم.
خیلی ممنونم ساناز جان، مرسی از توضیحاتت. آقای دکتر قیاس‌آبادی شما بفرمایید.
ممنونم خانم مهدوی. من میخواستم اگه صحبت به درازا نکشه در دنبالی سخنان خانم علوی عرض کنم که این نکته مهمی رو ایشون اشاره کردن، و آن همان که آنچنان که در تاریخنامه ها آمده اگر به فرض هم سزار به اون روش به دنیا آمده باشه، از مادری دنیا آمده و عموما مادری مرده پزشک سر و کار داره، دیگه اینجا موضوع پزشکی و جراحی در میان نیست، بلکه در واقع جسدی رو پاره میکردن تا بچه رو زنده بیرون بکشن، و این روش عموما در دنیای باهائی شناخته شده بود و در سومر انجام میشده و تازگی نداشته تا زمان سزار که بسیار تازه تر هست. اما وجه مشخصی مهم رستمزادی و روایت شاهنامه در زنده بودن مادر هست که عملا یک کار جراحی و پزشکی انجام شده و نه ذکر کردن مادر یا اون به اصطلاح شرحی کردن مادر مرده. ممنونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قیاس آبادی. در ضمن من خواستم ازتون خواهش کنم که در اون سفر استثنایی که اول تیر ماه امسال همراه شما و دیگر دوستان عزیزمون به نیاز سر داشتیم، شما اونجا توضیحات بسیار جالبی در مورد چهارتاقی ها دادین و در واقع نتیجه تحقیقات گستردهی که در این زمینه کرده بودید رو برای ما گفتین و این پرسش اونجا برای من به وجود اومد که اصلا چی باعث شد که شما توجهتون به این ساختمون ها جلب شد و تحقیقاتتون رو در این زمینه شروع کردین، که شما پاسخ دادین و اشاره‌ای به یک بیتی از شاهنامه کردین که در واقع کلید این ماجرا شده بود که شما این تحقیقات رو در مورد چهارتاقی ها شروع بکنید. اگر لطف بکنید در این نشست در این مورد توضیحی بدین، چون مربوط میشد به بخش زال، خیلی فکر میکنم مورد خوبی هست که در همین جا در این بخش منوته در واقع در این مورد صحبت بکنید. میکروفون رو میدم خدمت شما.
بله، با کمال میل خانم مهدوی، اما سعی میکنم خیلی کوتاه بگم که وقتی کلاس و استاد دوستخواه گرفته نشه. این در واقع برمیگرده به حدود 14-15 سال پیش که من از دو سو در بناهای باستانی ایران دو موضوع رو دنبال میکردم. یکی بناهایی که کارکرد مشخص و تعریف شده ای نداشتن، در واقع بناهایی بودن با کارکردهای نامعلوم. معمولا این بناها رو در ایران سه گونه انتصاب منصوبشون میکنن، یکی کاخ بهشون میگن، یا معبد میگن، و یا آتشکده میگن. یعنی در واقع با یکی از این سه عنوان برای این بناهای ناشناخته کلک قضیه رو میکنن و حالا مردم، حتی گاهی اوقات پژوهشگران همین کار رو انجام دادن. بناهایی که مشخص نیست چی هستن، یک نام کاخ یا آتشکده یا معبد در روشون میگذارن، یا اگر بر روی بلندی ساخته شده باشن که قلعه میشن. از طرفی دیگه هم از اونجایی که در سراسر دنیا بناهای تقویمی متعددی شناخته شده و به طور فراوان هم هستند، من بعید میدونستم که در ایران که خود خواستگاه تقویمی تا اینجای یا دست کم سابقه بلند بالایی در این دو امر داشته و تا کنون هم این امتیازش رو در دقیق‌ترین تقویم دنیا حفظ کرده، در دانش در دنیای علمی امروزی چنین بناهایی در ایران نبوده باشن. یعنی از یک سو دنبال چنین بناهایی بودن و از یک سوی هم دنبال کارکرد بناهای ناشناخته. تا در واقع محرک اصلی من بیتی بود از فردوسی در شاهنامه از زبان زال، که در پرس و پاسخی که زال با موبدان داره به فرمان منوچهر شاه، در پاسخ یکی از پرسش ها میگوید که دیگر شاهان از بر کوهسار سرای درنگ است و جای شمار. این در واقع محرک من شد تا موضوع رو جدیتر و مفصلتر دنبال بکنم و در نهایت هم به پدیده کارکردهای تقویمی چهارتاقی های ایران پی بردم که تا آن زمان به عنوان آتشکده شناخته می شدند، اما در کنار اینها، در داخل اینها، در هیچ کدام اینها شواهدی از وجود آتش و جام آتشدان و آتشکده و خاکستر و هیچ چیز دیگه‌ای که بتوان بنا رو به آتشکده بودن منصوب کرد پیدا نشد. و از اونجایی که این کارکرد تقویمی در چهارتاقی ها خیلی ملموس بود، یعنی خورشید همونطور که شما هم ملاحظه فرمودین عملا دیده می شد و احتیاج به بحث و بررسی های تاریخی و زبانی و دانشی نداره و عموم مردم می تونن با دیدنش در هر یک از چهار هنگام سالیانه، در ابتدای فصل ها و گاهی در میانه فصل ها، خورشید رو از روزنه خاصی ببینن. خب کارکرد تقویمی این خیلی مشخص شد و مخصوصا سال آینده رو که یونسکو به عنوان سال جهانی نجوم اعلان کرده و یک بخشی هم به عنوان بناهای تقویمی و بناهای نجومی در دنیا دارن، من امیدوارم که بتونم این پدیده بی‌نظیری که در ایران هست و با این دقت و بدون زیبایی در بدون هیچ اغراقی میگم در هیچ کجای دنیا نیست، بتونیم این رو تا جای ممکن به دنیا معرفی بکنیم. اما حالا تا چه حد بتونم این کار رو انجام بدم دست تنها تا ببینیم. سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم آقای دکتر قیاس‌آبادی، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین. آقای دکتر دوست‌ها شما بفرمایید.
من هم از توضیحی که آقای دکتر قیاس‌آبادی دادن خوشحال شدم که به هر حال یه مقداری زمینه این کار رو روشن کردند و اون بیت شاهنامه رو که از این داستان نقل کردند و انگیزه ایشون در پژوهش بوده است بسیار خوب بود. در ضمن باز برگردم به اون سخن بانو علوی و اینکه ایشون گفتن که در جایی مطالعه کردن از اینکه ریشه واژه سزارین نه انتساب به سزار بلکه به معنای بریدن و برش هست. اگر لطف کنن بنویسند اینجا یا بگوین به زبان یا بنویسن رو این صفحه که اون خواستگاهی که این مطلب رو درش مطالعه کردن و برخورد کردن باش چی بوده، من سپاسگزار میشم. اگر هم الان حضور ذهن نداشته باشن و آماده نباشه بعد به من اطلاع بدن از طریق یک رایا پیام برای من بفرستن و من خوشنود خواهم شد. و من هم طور که گفتم این پرسش رو و دنباله این گفتمان رو به طرز گسترده‌ای با دکتر احکامی مطرح خواهم کرد و گمان میکنم که او فرد بسیار بسیار مناسب و شایسته‌ای باشد که در این زمینه پیشینه قضیه رو تا حدود زیادی بدونه و برای ما روشن کنه. و افزون بر اون در دانشنامه ها هم خود من زیر واژه سزارین متأسفانه گمان نمیکنم واژه رستمزادی هنوز وارد هیچ دانشنامه ای شده باشه و امیدواریم در آینده وارد بشه و جا بیفته، کما اینکه در ذهن و زبان خود ما ایرانی ها هم هنوز جا نیفتاده. و همین چند لحظه پیش نمیدونم کدام یک از دوستان بازم شنیدم که گفتن سزارین خب این چیزیست که تا حالا میشناسیم و عادت کردیم بهش، ولی بسیار به جاست که خود ما از این به بعد پیوسته در هر جا که لازم باشه به جای این واژه رستمزادی رو به کار ببریم تا جا بیاندازیم این رو. و من این رو به دوستان زیادی از اهل دانش پزشکی هم مطرح کردم و گفتم که تو کارهای به اصطلاح علمی خودشون هم در حوزه زبان فارسی این تعبیر رو به کار ببرند که در واقع یک نوع مهر فرهنگی ایرانی هم زیر کارشون زده باشند. به هر حال من پیگیری خواهم کرد هم در دانشنامه ها و هم مستقیم از دکتر احکامی و اون وقت نتیجه رو منتظر خواهیم بود.
خب دوستان عزیز، وقت برنامه امشب در اینجا به پایان رسید. نشست 29 رو در تاریخ 30 شهریور ماه برابر با 21 سپتامبر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران و 8:30 شب به وقت سیدنی برگزار خواهیم کرد. قبل از اینکه برنامه امشب رو به پایان ببریم، بقیه داستان رستم نوشته آقای هوشنگ بافکر رو با صدای ایشون میشنویم. به امید دیدار شما در نشست 29 شاهنامه پژوهی. خدا نگهدار.
بسیار خوب، پس 2 هفته دیگه نشست خواهیم داشت. من هم به نوبه خودم با همه دوستان بدرود میگم و شب خوش و روز و روزگار خوش و به امید دیدار.
خدا نگهدار همه تون. ممنون آقای دوستخوا، مرسی که تیجون، مرسی آقای طیبات و آقای دوستخوا. شب خوش، خدا حافظ.
داستان‌های رستم. باید اعتراف کنم که تا روز این تفاوت‌ها که روز به روز دامنش گسترده‌تر و ظرفایش بیشتر می‌شد از عمق و کیفیت دلبستگیم به تهمتن نکاست، بلکه وارونش رخ داد و من بیش از پیش به او علاقمند شدم و گوش جانم را داستان‌ها و آن چه مربوط به او می‌شد نوازش می‌دادم و او در نظرم روز به روز به الگوی بی همتا و انسانی بی‌بدیل و بی‌رقیب نزدیک می‌شد و من نیز بیش و بیشتر از او تأثیر می‌پذیرفتم. همه هوش و حواسم به او بود که چی می کند، کجا می رود، با کی می جنگد، چه کسی را دوست دارد، رابطش با سال و سلام، پدر و نیا، بس چه منوال است، در چه مکتبی درس می آموزد و چه می آموزد، از چه چیزی بدش می آید، چه آرزوهایی در سر دارد، آیا زال بودن پدرش او را می آزارد یا نه؟ نگاهش به تخت کیان و تاجداران و شاهان چگونه است؟ دلبستگی و وابستگیش به رودابه چند اندازه است؟ زابلستان را بیشتر دوست دارد یا ایران را؟ نزدیکترین دوستش کیست و با چه کسی دشمن ترین است؟ بالیدن و سربراوردن چون منی در گذر سال و سالها نمود نیابد و رخ می نماید، اما رشد و بالندگی رستم روزانه است و به هفته و ماه نمی کشد و این تفاوتی بس شگفت است. او در 7 و 8 سالگی آماده جنگ و نبرد و ورود به مدرسه زندگی است، اما من تازه آهنگ رفتن به مکتب و یادگیری الفبا را دارم و آنم با چه دلخوره و ترسی، طرف آن که زال نیز بین ابر واقف است. با این که برستم میگوید که دهانش هنوز بوی شیر میدهد و لازم است که در دنیای کودکی سیر و سیاحت کند و دل مشغولی و بازی های کودکانه داشته باشد و سرگرمی های شادمانه برای خود مهیا و میسور سازد، اما همین کودکی که دهانش بوی شیر میدهد را در برابر کاری شاق و مددفتن قرار میدهد، اگر چه زندان او را آزاد میگذارد که میان رزم و بزم خودش بیندیشد و اختیار کند و از میان راحتی و سختی خودش فکر کند و سپس برگزیند، اما راستش در برابر مأموریت خطیری که از او میخواهد این حرفهای زار را باید حمله بر تعارفهای پدرانه کرد. آخر کدام پسری است که حرفایی را که زال به رستم میگوید از پدرش بشنود و واکنش نشان ندهد و راهی را که رستم رفت نرود؟ گفته های زال دنیای رویایی و کودکم را به هم ریخته و ذهنم را مغشوش ساخته است. آن که از حرفایش دستگیرم می شود به حراسم می افکند. آری، او می خواهد میان من و رستم جدایی اندازد. آرزو می کنم که اشتباه شنیده باشم و با این امید به لبان و دهان پدر آویزان می شوم و به گفته های زال دقیق‌تر. او برستم می گوید که گذشت زمان کمرم را خم کرده و توانم را کاسته، دیدم را از سو انداخته و بازوانم را سست و تنم را بیتوان کرده است و دیگر چون گذشته نای هماوردی و در افتادن با دشمن را ندارم و نمی توانم نیزه و شمشیر و گرز و سنان را به آسانی به حرکت در آورم و بچرخانم. اما تو روز بروز برناتر می شوی و هر آن توش و توانت افزون می شود، رو به بالندگی و رشدی، بازوانت روین و جان و تنت آهنین، بر و بالت سخب، مشتهایت درشت و فریاد در سساو و آهنین است. اکنون دشمن به بر و بوم ما تاخته و بسیاری را از دم تیغ آخته گذرانده است و سرزمین ایران را زیر سم ستوران لگدکوب کرده است و روز به روز و آن به آن بر دامنه کشت و کشتار و آتش افروزیش می افزاید. هنگام آن است که دلیران ایران دفع این شر را دشمن کنند. از حرفهای زال دلم تیره می شود و به یزدان پاک پناه می برم و از او می خواهم که به من بگوید که در برابر این گونه حرفا کدام پسری است که می تواند بی تفاوت بماند. هر چند پدرش بگوید این را خوب می دانم که تو هنوز کودکی و خورد و منصفانه آن است که مدتی به بزم و سرور و اون که وفق دوران کودکی است بپردازی و به رزم و تیر و کمان و خنجر و شمشیر نیندیشی. اما ناگزیرم بگویم که دشمن پر از خشم و کین نیز در کمین این سرزمین نشسته است. با همه اون چه رفت مخیری که میان این دو راه راهی را که میپسندی انتخاب کنی و به من بگویی تا همون سازم و با اون عمل کنم. هر پسری اون هم در چنین سن و سالی و با شرحالی آنچنانی که پدرش برایش تسلیم کند دیگمان راه رزم و مقابله با خصم را با کمال میل و اشتیاق برمی گذیند. چه برسد به رستم که در همین زمان نیز کسی یارای برابری و هماوردی با او را ندارد و آوازش همین جا پیچیده است. از لحن پدرم و اشارات که به زال داشت احساس میکردم او با زال همدلی میکند و توجیهاتش را میپذیرد، اما من از این تبانی او و زال نگران بودم چون رستم را از دنیای کودکی و من دور میکرد و من دلم با رستم بود. هرچند او خود خواهانه راه جنگ را انتخاب کرده و از این انتخاب در شاد و شاداب بود، از حرفای زال دلخور، از تبانی پدر ناشاد و از خودسری رستم دلگیر بودم. راستش نه فرمایشات زال و نه حرفهای از این دست هر پدری هر که میخواهد باشد نمیتوانست مرا راضی و قانع کند. گرچه زال این گرد بی همال خود نیز در بنوبست آزار دهندهی گرفتار شده بود، زیرا ایرانیانی به زاولستان و نزد او رفته و از او ایراد می‌گیرند که پس از مرگ پهلوان سام نریمان و جانشینی تو ما روز خوش و روشنی ندیدیم. تو دنیا را آسان و بکام گرفته ای، آن هم در زمانی که سپاهی گران از سوی جیهون به سوی ایران آمده و ایرانیان را در تنگنا و رنج قرار دادند.